أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهور، اگرچه آیات و اخبار بسیار است در اون حق دیده نشود در دنیا و آخرت، لیکن برعکس هم بسیار است در ملل با اون که دیده شود، مثل وجاء ربک و الی ربها ناظره و نورانی ارا و رأیت ربی فی احسن صوره و لنریک من آیاتنا الکبری و رآه فی الافق المبین و لقد رآه نظرة اخرى و ثم وجه الله و وجه اوست و ان الله یتجلی لعباده و اذا طلبوا وجدوا و دیدار و عشق و جمال در کلمات و عرفا زاید از شمال است. انکار برای متصور خیال است که آخرت را چون دنیا و رؤیت اونجا را چون رؤیت بشر پندارند. و آزا تمام آیات را تعبیر نمودند. اون کس که داند که نبی این نه رؤیت است اثبات فرمودند. هفته گذشته موضوع رؤیت بود که او یک مسئله بسیار مهمی است در بین بزرگان اسلام، دانشمندان اسلام، از متکلمین و حکما و عرفا و اهل سنت و شیعه که هر کدام عقاید مختلفی دارن. البته شیعه اونچه که معتقد است از منبع فیض و از مصادر عصمت کسب کرده، یعنی از فرمایش بزرگان ائمه خدا علیهم السلام، و صورت ظاهر آیات در این باره مختلف است، زیاد است که بعضی اشاره دارد به رؤیت و بعضی عدم رؤیت، که اینجا می فرمایند که اخبار و آیات درباره این که رؤیت نمی شود در دنیا و آخرت بسیار است، که اشاعره تقریبا معتقدند به همین قسمت که نه در دنیا دیده می شود و نه در آخرت رؤیت می شود، و بعض اهل سنت مثل حشویه، کرامیه، جهمیه، این فرقه های مختلفه چون خیلی سطحی و ظاهری هستن، همونطور که هفته گذشته گفتیم، معتقدن به این که در این عالم هم دیده می شود و مانند بشری دیده می شود، و همونطور که هفته گذشته گفتیم که میاد بالای شبهای جمعه پشت با مساجد می آید و دعای بندگان خودش را می شنود و اجابت می کند، که شرحش به گفتیم. ولی شیعه معتقدن به این که اون رؤیتی که برای حق تعالی هست نه رؤیت به این چشم است، این چشم لیاقت ندارد که خدا رو ببینن. دیده ای وام کنم از تو، به رویت نگرم، زن که شایسته دیدار تو نبود نظرم. همونطور که گفتیم از نظر علمی لازمه رایی و مرعی این است که مرعی محاط باشد نسبت به رایی، رایی محیط باشد نسبت به رایی، یعنی تا جایی که چشم ما تا جایی که احاطه دارد میتواند ببیند، پشت سر را که احاطه ندارد نمیتواند ببیند. هم باید نه قرب زیادی نه بعد زیادی، و همینطور شرایط دیگری هم باشد که قبلا ذکر کردیم، هفته گذشته ذکر کردیم، و اینها اگر وجود داشته باشد البته رؤیت ممکنه، ولی بدون اون رؤیت ممکن نیست. و با این چشم لازمه رؤیت حق تعالی این است که چشم ما محیط باشد به اون، ببینیم، یعنی اطرافش رو ببینیم، اگر چیز نامتناهی باشد و غیر متناهی نمیتوانیم اون رو ببینیم و قابل رؤیت نیست به این چشم. نیست که بزرگان هم وقتی که اظهار رؤیت میکنن نه به این چشم است، میکردن به این چشم نیست، این چشم لیاقت ندارن برای این که رؤیت پیدا بکنن، و بلکه تا موقعی که انانیت شخص هست و شخصیت او هست و متوجه خودش هست هیچ وقت رؤیت نمی شود. باید از خودش، تا با خودی تو هرگز دیدار حق نبینی،
اونگه که بی خدایی اونگه اونگه کنیم با حق کنیم ملاقات. موسی عرض کرد ارنی انظر الی، یعنی خودت به من بنمایان، یعنی منی باشم و تویی باشی که تو خودت به من بنمایینی. این است که ندا میرسد به این که تا وقتی تو هستی رعایتی نیست. ولیکن انظر الی الجبل، تو نگاه به کوه کن، اگر کوه باقی مون سر جای خودش فسوف ترانی و الا نه. این است که کوه مندک شد، همونطور که هفته گذشته گفتیم که کوه امنیت موسی مندک شد، یا کوه ظاهر جلوه حق بر طور سینا تابید و اصلا آب شد، ذوب شد که تبدیل به عقیق شد. ولی اخبار در این باره خب خیلی زیاد است که دیده نمی شود. آیات هم زیاد است، عکسش هم هست که اونهایی که قائل هستن به این که رؤیت دین نیست، اینها رو تعبیر کردن. مثلا در قرآن مجید رسید است و جا عرب و کول ملکو صفن صفن، یعنی خدای تو می آید با ملائکه صف صف، ملائکه صف صف، که ایره درباره قیامت و معاد ذکر کردن. یا وجوه یوم اذن ناغره الی ربها ناظره، یک روحایی هستن در اون روز که خیلی با تراوت و خرم و خوشحال که به خدای خودشون نظر میکنن، الی ربها ناظره، به خدای خودشون نظر میکنن، پس معلوم میشه میبینن که الی ربها ناظره. یا حدیثی هست که حضرت میفرمان نورانیون ارا، یعنی دارای نوری است که من او رو میبینم ارا. یا رأیت ربی فی احسن صوره، که به پیغمبر صلی الله علیه و آله منظوم است که خدای خودم رو دیدم به بهترین صورت. این بعض احادیث البته مال اهل سنت است، ولی بعضها در احادیث شیعه هم ذکر شده. یا لنوره یک من آیاتن الکبرا، که تو رو بنمایانیم از آیات بزرگ خودمون. لنوره یک من آیاتن الکبرا، خب آیات کبرای الهی مظهر اونها هستن. یا رعاه و لقد رعاه فی الافق المبین، در اون افقی که خیلی روشن بود او رو دید، که این بعضی گفتن منظور جبرئیل بود. ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى الى آخر، که خدا می فرماید او رو دید یک مرتبه دیگر، نزلة اخرى عند سدرة المنتهى، در نزد اون شاخه آخر که به بالا رسیده بود. یا اینما تولو فثم وجه الله، جای دیگر می فرماید هر جا که رو کنید روی خدا در اونجاست، اونجاست، در همه جا روی خدا هست. فثم وجه الله، وجه خدا چیه؟ خداست دیگه وجه الله. این است که اشاره است به این که دی میبیند. یا ان الله یتجلا لعباده، خداوند جلوه میکند برای بندگان خودش، تجلی میکند. یا ان لله عباده شراما لاولیائه اذا شربو تربو و اذا تربو وجدو، خود برای خداوند شرابی برای اولیای خودش که وقتی بیاشامن از اون شراب به طرب می آیند، به وجد می آیند، به خوشحالی می آیند. و ازا تربو وجدو، که حدیث قدسی است، وقتی به طرب آمدن می آیند. یعنی چی می آیند؟ یعنی خدا رو می آیند. که این اخبار دلالت می کند بر این که حق تعالی دیده می شود. ولی اون اشخاصی که میگویند خداوند دیده نمی شود و قابل رؤیت نیست، اینها را همه تعویل میکنند. مثلا و جا عرب بکه، یعنی جا وجه رب بکه میفرماید، یا الى ربها ناظره الى رحمت ربها، به رحمت خدایش ناظره. یا آیات کبرا، آیات کبرای الهی را می نماییم نه خودش. و وجه الله مراد اولیای خدا هستند، که اینما تولو فسمعت الله، یا مراد جلوه الهی، نه این که حقیقت الهی. و به اضافه رسیده است به این که خدا مقام احدیت، مقام غیب الغیوبی در اماست، یعنی در تاریکیست، در کوریست، یعنی ما کوریم نه این که او کور، و ما نمی بینیم، ما توجه نداریم. بنابراین اینها ما نمی توانیم به اون مقام پی ببریم که مقام غیب الغیوبی، لا یعلم الغیب الا هو، غیب رو نمی دانند مگر خود او. ولا یظهر علی غیبه احدا، که اون مقام قابل وصول نیست، قابل رؤیت نیست، و اون چه که دیده می شود مظاهر اوست، یعنی جلوه اوست در مقام بالا. وقتی که اون جلوه حق تعالی یعنی تجلی احدیت نیست، تجلی واحدیت است. واحدیت مقام اسماء و صفات است، مقام یک جلوه می کند، اون مقام معنوی جلوه می کند و بعد اون جلوه بر بندگان خودش به اندازه خودش، به اندازه استعداد اونها پیدا می شود. و در روز قیامت هم اون جلوه و اون تجلی دیده می شود، و الا حقیقت ذات حق دی قابل رؤیت نیست می گویند. ولی در این حال ما می گوییم که در همه جا اون بزرگان در هم در این مقام هم به طوری بر اونها مشهود می گردد در این دنیا هم، که می فهمند و می دانند به این که این اوست، که انا اذا تحیرنا ایقنا انه هو الله. امام علیه السلام می فرمان ما وقتی متحیر بشویم و حالت سرگردانی، گیجی، حیرانی برای ما پیدا بشود، یعنی از خودمون بی خود بشویم. وقتی از خودمون بی خود بشویم، اون یقین پیدا میکنیم که این که بر ما مسلط شده و ما را حیران کرده او خدا. اون وقت میفهمیم به این که او خدا. پس بنابراین تا وقتی انانیت ما باقی است و هستی ما باقی است نمیبینیم. وقتی که از خودمون غفلت کردیم، همونطور که باز در حضرت صادق علیه السلام در موقع نماز صیحه زدن و بیهوش افتادن، خدمت حضرت عرض کردن چطور شد که این حالت برای شما پیدا شد؟ حضرت فرمون ما زلت و اردد و ایاک نعبد و ایاک نستعین حتی سمعت ها من قائل ها فلم یک بود جسمی لمعاینت قدرت ها. یعنی این قدر ایاک نعبد و ایاک نستعین رو هی گفتم، تکرار کردم، نه من زوال تکرار کردم، یعنی به قدری در وجود خودم گنجوندم که ایاک نعبد و ایاک نستعین تا اینکه از گوینده اصلی شنیدم، یعنی اون ندای غیبی شنیدم و توجه من به او پیدا شد، فلم یثبت جسمی لمعاینت قدرت ها، اون وقت دیگه طاقت نیاوردم افتادم بیهوش. این خب مقام رؤیا. پس معلوم میشه در یک حالاتی هست برای بزرگان که در اون حالات توجه پیدا میکنن و اون موقع اون حالی که پیدا می شود، همونطور که علی علیه السلام باز خدمت، همونطور که هفته گذشته باز این قسمت هم گفتیم که یهودی خدمت حضرت عرض می کنه که آیا خدایی را که عبادت می کنی دیده یا نه؟ حضرت فرمون لم اعبد ربنا لم ارى، من خدایی را که عبادت ندیدم نه عبادت نمی کنم. پس یعنی که یعنی من با دید باطل، نه با این دید. این چشم رو کنار بگذاریم، این چشم رو دور بکنیم. این اونهایی که میگن با این چشم، اونها همون حشویه هستن، حشویه، کرامیه و امثال اینها، چند دسته از اهل سنت که فقط به ظاهر چسبیدن، یعنی میگن خدا هم مثل ما العیاذ بالله دارای جسم است، منتها یک جسم خیلی زیب، صورت خیلی زیبایی دارد، خیلی با جلال و جبروت، و او را هم مثل خودمون حساب میکنن و میگن میریم او را میبینیم. ما اینا را میگویم مشبهه. مشبهه یعنی اونایی که تشبیه میکنن خدا را به بنده و به بشر، و این ما ایر کافر میدونیم. در واقع کسی که بگوید خدا هم مثل بشری است، خب پس مثل بتی است که میپرستن. ما میگویم ما فوق همه است و او اصلا وهم ما به او نمیرسد. اونها را که دور میگن، اونا که معلوم است نیست، ولی به صورت ظاهر هم با این چشم به هیچ وجه دیده نمی شود، و مگر این که اون قدری از انانیت خودمون کاسته بشود، بلکه فنای پیدا بشود، در موقع فنا اون حالات پیدا می شود، همونطور که برای امیرالمومنین علی علیه السلام پیدا شد، همونطور که برای بسیاری از یعنی همه داشتن، منتها بعضی اظهار می فرمودن، بعضی اظهار نمی کردن، و الا خب سایر همین حالات رو داشتن. پیغمبر همونطور که اینجا می فرماد رأیت ربی فی احسن صورت، خدای خودم رو دیدم در احسن صورت، بهتر صورت، نه این که صورتی مثل صورت انسان، بلکه ما فوق همه اینها. همونطور که در مقام معراج می فرماد به جایی رسیدم که اصلا دیگه از خودم رو نمی شناختم و اصلا توجهی به خودم نداشتم، در اون موقع دستی به شانه من خورد و من تکون داد، بهوش آمدم. بهوش آمدم و پرسید که ندارستی که تو کی هستی یا من کی هستم. عرض کردم توی خداوند قادر متعال و منم بنده عاجز ناتوان. اومد مذاکراتی است که در معراج هست، خطابهای مشافهه، یعنی به زبان روبرو، که از جمله می فرماید که انا و انت و ما سوا ذلک خلقت لاجلک. یعنی خدا می فرماید خطاب به پیغمبر که فقط من هستم و تو، بقیه رو برای خاطر تو خلق کردم. اومد پیغمبر چی جواب می گوید؟ عرض می کند یا رب انت و انا. خدا می فرماید انا و انت، یعنی من و تو. پیغمبر عرض می کند یا رب انت و انا، تویی و من. و ما سوا ذلک ترکت لاجلک، بقیه رو همه برای خاطر تو ترک کردم، همه رو ول کردم، فقط تو رو میخواهم. که باز نسبت به حضرت سیف شعرا میگن ترکت الخلق طرا فی هواک و انتمت العیال لکی علاک. به هر حال این حالات برای بزرگان پیدا شده، ولی نه با این چشم، نه با این دید، فقط برای پیغمبر ما با این جسم. معراج جسمانی که میگن این است که توجه به جسم هم داشت و توجه به عالم هم داشت، توجه به خالق عالم هم داشت. و این فقط یک مرتبه یا دو مرتبه برای حضرت در تمام مدت عمر پیدا شد، زیادتر نه. و برای دیگران هم پیدا میشون، ولی موقعی که دیگه از خود بی خود میشدن و اصلا از جسمشون غافل میشدن. و اونهایی که خیال میکنن مقصود رؤیت به این چشم است، اینا رو همه تعبیر کردن. پس این تعویلم در مقامی درست است. و جا ربو یا الی ربها ناظره، یعنی الی رحمت ربها، خیال کردن نظر به این چشمه. با این چشم البته دیده نمیشه، الی رحمت ربها ناظره. ولی وقتی که اون دید طوری باشد که مافوق همه اینها باشد، اومد توجه و عنایت توجه پیدا میشود و جلوه او هم هست. ظهورم فعلا بسه. امشب به تولد حضرت حجت عجل الله فرجه که 12 امام ما می باشد و همه به پیروی اون حضرت افتخار می کنیم و انتظار ظهور حضرت رو داریم. البته فرق مختلف شیعه زیادن، یعنی اهل سنت که خب اصلا جدا هستن که و 4 خلیفه علی علیه السلام خلیفه 4 و ما و اونها میگن فقط وصایت به علی رسید، خلافت به پی ابوبکر رسیدن، جانشینی مردم نشستند و دور هم ابوبکر جانشین پیغمبر کردن، یعنی امیر خودشون کردن، امیر کردن و امور زمامداری و مملکت به عهده او گذاشتن. ولی وصایت و اون جانشینی معنوی به هر حال مال علی بود که خونها معترض هستن، مگر خوارج و نواسب که اصلا دشمن اون. خوارج فقط ابوبکر و عمر رو دوست دارن، عثمان و علی رو دوست ندارن، دشمن دارن این دوتا رو. نواسب که خب هم شامل اونها میشد، هم اونایی که نسب عداوت علی کردن، اینها نه، اینا که در واقع ما میگیم از اسلام هم خارج هستن. ولی اهل سنت به طور کلی اونها معتقدن به این که وصایت به علی رسید بعد از پیغمبر. و شیعه در طبقات شیعه، فرق شیعه مختلف هستن. یک عده کیسانیه هستن. کیسانیه بعد از حضرت امام حسین علیه السلام قائل به امامت محمد حنفیه می باشن، که به قول ما 3 امامی هستن، یعنی علی و حسن و حسین. و بعد از امام حسین می گوین محمد حنفیه جانشین امام حسین بود. و این کیسانیه که میگن برای اینکه حضرت یک غلامی داشتن، حضرت محمد حنفیه، به نام کیسان، که او تبلیغ میکرد، او مردم رو وادار میکرد و این مذهب امامت محمد حنفیه رو او تبلیغ کرد و ترویج کرد، این است که کیسانیه گفتن. و ابتدا شبهه شده بود بر محمد حنفیه به اینکه شاید او جانشین علی حسین است علیه السلام، برای اینکه حضرت وقتی که حرکت کردن از مکه فرمودن که ما رفتیم و تو مراقب کارها باش و هر که میل دارد به طرف ما بیاد اونا رو بفرست. این خیال کرد که جانشین حضرته. بعد از اون که حضرت امام زین العابدین علیه السلام تشریف آوردن، مراجعت فرمودن از سفرشان. بعد از مدتی که عزاداری ها شد و مفصل و بعد یک روزی محمد حنفی خدمت حضرت امام زین العابدین عرض کرد که برادرزاده باید بیایی و تجدید عهد کنی با من، تجدید کنی، تجدید عهد کنی با من. حضرت تبسمی کردن و فرمودن عمو گمان میکنن شما باید بیایید با من تجدید کنی، تجدید عهد کنی. و او شبهه شده بود. بعد بالاخره بنا شد که از حجرالاسود سوال کنن. حجرالاسود سنگ سیاه، اون سنگی که در خانه کعبه هست، ولی در واقع حجرالاسود اون دله، دله. بنا شد که سوال کنن و هرچی او گفت قبول کنن. تشریف آوردن مکه هر دوشون در جلو حجرالاسود و حضرت امام زین العابدین برای احترام و بزرگتری محمد و عمو بودن فرمودن که اول تو سوال کن، شما سوال کن. محمد حنفیه سوال کرد، سلام کرد بر حجرالاسود یعنی اون دل و هنوز اثر نکرده بود داره، سوال کرد و هیچ جوابی نشد. بعدن حضرت عرض کرد که شما سوال کنید. حضرت سلام کردن و سوال کردن که در این باره یک مرتبه جواب داد، جواب داد یعنی شنید، یعنی گوش معنوی، گوش باطن محمد حنفیه و دل او که حجرالاسود معنوی دل مؤمنه، دل او شنید که او تعظیم و احترام و تکریم حضرت سجاد میکنه. این است که تسلیم شد در اونجا. در اونجا محمد حنفیه تسلیم شد، ولی یک عده‌ای که کیسان غلام حضرت در رأس اونها بود ترویج کرد که مختار ابن ابی عبیده هم از کیسانیه بود. اینها میگویند به این که محمد عبدالله زبیر میخواست محمد حنفیه رو بکشد و حضرت غیبت فرمود در کوه رضوا، یکی از کوههای اونجاست، در کوه رضوا غیبت فرمود و بعدن او ظهور خواهد کرد. بعد از امام زین العابدین علیه السلام که امام چهارم باشد، یک عده‌ای پیرو زید بن علی بن الحسین شدن، یعنی پسر از امام زین العابدین و او را امام دانستن و بعدش هم یحیی بن زید و همینطور که زیدیه از سلاسل بزرگ شیعه بودن که در یمن ائمه یمن، امام یمن پیش از اون که این کودتا بشود، اون جنرال سلال کودتا بکند، امام یمن بود، امام سیف حسن امام بدر سیف الدین چه اونها امام یمن که اینها میگوین یکی از اولاد رسول باشد، یکی هم با شمشیر ظهور کند، با امام باید اینطور باشد. این است که اونها را زیدیه میگفتن، زیدیه که با فقط معتقد به چهار امام هستن و بعدش معتقد به امام محمد باقر علیه السلام نیستن. و یک عده خیال میکنن بنابراین زید شخص خوبی نبوده و مردی نبوده، ولی باز اخباری هم هست در کتاب کافی رسیده است، باب فی ان زید ابن علی ابن الحسین مردی، بابیست در باب این که زید ابن علی ابن الحسین پسندیده است، برای اینکه زید برادر امام محمد باقر بود، مطیع بود. خدمت حضرت عرض کرد که برادر ما که از دست بنی امیه به تنگ آمدیم، دیگه طاقت نداریم و من میخوام حرکت کنم، قیام کنم و در مقابل اینها. حضرت فرمود برادر بنشین کشته میشوی. از کد کشته هم بشوم مشکلی نداره. حضرت فرمود اگر اینطور حاضری خیلی فرمود. این است که زید حرکت کرد و آمد به کوفه و باز کوفی ها که با بیوفا معروف بودن بیعت کردن، 40,000 نفر گمان میکنم و باز هم بیوفایی کردن و حضرت به توسط یعنی به دستور هشام ابن عبدالملک شهید شد و 3 سال جسدش بالای دار. این است که زید ما میگویم به دستور خود حضرت، یعنی به اجازه خود حضرت، و پسرش یحیی بن زید هم کسی است که این صحیفه سجادیه از او پیدا شده، یعنی یکی از اصحاب است که میگوید من خدمت حضرت یحیی بن زید بودم. یحیی بعضی میگن همین امامزاده یحیی و بعضی هم میگن در گنبد قابوس یا امامزاده یحیی هست و در اونجا شهید شد و او قبر یحیی است، شاید او به نزدیکتر باشد. او گفت که من یک چیز سری به من رسیده که نمیخوام، چون تو من میدونم کشته میشم و چون تو از نزدیکان هستی و مورد اطمینان هستی، ایره به تو میگم و بعد برو با پسر عموی من جعفر ابن محمد که امام جعفر صادق با او هم اومد این صحیفه سجاده یحیی فرمود، او هی املا کرد، یعنی نوشت تمامش. بعد آمد خدمت حضرت صادق علیه السلام، فرمود از کجا می از کد خدمت یحیی بودم. حضرت سوال کردن پسر عموی من یحیی چطور بود؟ از کد حالا یادم نیست، گفت شهید شد یا مخاصنه، و این رو به من داد. حضرت نگاه کردن شروع کردن به گریه کردن، فرمان درست گفته، ای همین است که به ما رسیده از جد بزرگوارمون علی ابن الحسین زین العابدین، و این مسعود صحیفه سجادیه به توسط یحیی. بعد از امام جعفر صادق باز دو دسته پیدا شدن، یک دسته به نام فتحیه که عبدالله افتح پسر بزرگ حضرت بود. پسر بزرگ حضرت اسماعیل بود که در زمان خود حضرت از دنیا رفت. بعد عبدالله بود. عبدالله افتح پاش صاف بود، کف پاش صاف بود، و این خودش یک عیبی محسوب میشد و امام نباید عیب ظاهری داشته باشد، ولی چون پسر بزرگ بود یک عده تابع او شدن، فتحیه شدن و گفتن امام بعد از حضرت صادق عبدالله است، که بسیاری از اصحاب راستگو صادق حضرت صادق پیرو او شدن، البته بعد فقیر کردن. یک دسته دیگه اسماعیلیه که بعد از حضرت صادق معتقد شدن به امامت اسماعیل. اسماعیل پسر بزرگ حضرت که در زمان حضرت از دنیا رفت، گفتن نه، وصایت مال اوست و نسب به قهقرا بر نمیگردد، یعنی چون او وصی شده پس بنابراین بعد از او به پسر او میرسد، ولو امام زنده باشد بر نمیگردد، به پسر او میرسد. این است که اسماعیلیه پیدا شدن که شش امامی میگوین. یک عده بعد از حضرت موسی بن جعفر، حضرت موسی بن جعفر چندین سال در حبس بود و شیعه، مگر اون خلص شیعه که حاضر می شدن به فداکاری و می رفتن، و الا همه حاضر نبودن، که یعنی نمی توانستن برون برای زیارت حضرت در زندان. زندان های مخوف شکنجه داوری داشتن، می رفتن برای زیارت، ولی دیگران همه نمی توانستن. این است که نام حضرت تقریبا مکتوم موند. یک عده پیدا شدن واقفیه، یعنی گفتن امامت به حفظ تمام شده و موسی بن جعفر غیبت کرده و او امام هفتمه، و دیگه همونطور که هفته هفت تا ستاره های سیاره هفت تا امثال این امام هفت تا، و کمتر معتقد به حضرت رضا بودن، حتی برادرای حضرت غالبا مطیع حضرت نبودن و حضرت گمنام بود. تا اون که مأمون دعوت کرد از حضرت و تشریف آوردن به خراسان و شهرتی پیدا شد و امامت حضرت معروف شد، در تمام ممالک اسلامی معروف شد. وقتی حضرت رحلت فرمودن دیگه اختلافی پیدا نشد، و بعد از حضرت فرزند بزرگوار حضرت امام محمد تقی علیه السلام، که همونطور که خود حضرت امام محمد تقی می فرماید که خدمت حضرت عرض می کنند به این که زیارت پدر بزرگوار تو افضل است یا زیارت جد تو حسین؟ حضرت می فرماید زیارت پدرم افضل است، واسه این که حسین را همه شیعه و سنی همه زیارت می کنند، اما پدر من زیارت نمی کنند مگر خواست از چیه، این طور می فرماید. بعد از حضرت جواد هم حضرت امام علی النقی، و بعد از امام علی النقی امام حسن عسکری، و بعد امام دوازدهم دیگه، بعد از حضرت امام موسی یک کاظم که هفت امام پیدا گفتن هفت امامی شدن دیگه، بعد پیدا نشد. و این تهمت هایی که میزنن اینا دروغ است، در هیچ کتابی سابقا نبوده، کتاب های ملل و نحل، و همه معتقدن به این که بعد از هر کسی معتقد به حضرت رضا بود تا آخر قبول داشت، منتها در آخر چند دسته دوازده امامی پیدا شد در آخر. یعنی یک عده گفتن که بعد از امام حسن، بعد از امام علی النقی پسر بزرگ حضرت محمد بود، یعنی اولش جعفر رو گفتن و بعد محمد، و محمد قائب و منتظر گفتن. یک عده گفتن که نه، محمد و بعد حسن ابن علی، امام حسن قائب و منتظر بود. ولی یک عده که ما افتخار داریم به این که یعنی امروز شیعه 12 امامی، اونها خیلی کمن در کتب تاریخ ملل و نهل ذکر میکنن ولی خیلی کم، اگر باشد گمنام. اون شیعه 12 امامی که افتخار داریم به 12 امامی بودن این است که بعد از حضرت امام علی النقی، فرزند حضرت امام حسن عسکری و بعد از امام حسن عسکری هم فرزند بزرگوار حضرت، حضرت حجت ابن الحسن عجل الله فرجه، که تنها فرزند منحصر به فرد امام حسن عسکری بود. چون باز اهل سنت برای حضرت هم دو اولاد دیگه ذکر می کنن، که حتی خواجه محمد نقشبند را، خواجه بهاءالدین نقشبند را هم از اولاد امام حسن عسکری ذکر می کنن، یعنی رسی می رسد. ولی ما می گویم نه، فرز اولاد حضرت فقط منحصر به اون بزرگوار بود و اون بزرگوار هم در مصر امشبی متولد شد و پنهان برای اینکه لعلا یکون فی عنقه بیعت طاغیه زمانه، برای اینکه در گردن حضرت بیعت طاغیه زمان و سرکش زمان نباشد، مجبور نکنن، چون میخواستن یا حضرت بکشن و یا اینکه وادار کنن به بیعت، روی زمین هم که خالی از حجت نمیشود، از طرفی باطل هم که نمیتواند بیعت از حق بگیرد، حق نمیتواند، یعنی بیعت نمیکند حق با باطل، همونطور که حضرت سیر شهدا فرمود مثلی لا یا با یا مثله، مانند منی با مانند یزیدی بیعت نمیکند، برای اینکه ایخ فروش جان و مال است و دین به بیعت دهنده یعنی خریدار چطور میتواند که حق همه چیزش رو بفروشد به باطل، نمیشود. این است که کشته شد حضرت. امام حسن معاویه بیعت نخواست، صلح کرد، چون عاقل بود به ظاهر، گفت به همین صلح اکتفا کرد دیگه، اسم بیعت نبود. ولی امام حسین یزید درخواست بیعت کرد، حضرت که فرمون من که بیعت نمی کنم، این است که بکشته شدن رسید، بکشتن رسید. و امام زمان هم همینطور، اگر ظهور می داشت و ظاهر می بود و همه می دانستن، یا حضرت می کشتن همونطور که همون اول، به محض این که امام حسن عسکری رحلت فرمود فوری آمدن مفتشین جاسوس های زن و مرد به این که ببینن کنیس های حضرت، زن های حضرت آیا اولادی دارن حامله هستن یا نه که تحت نظر بگیرن، آیا بچه زنده ای دارن یا نه که اگر ببینن بکشن. همه مراقب بودن منزل ها را. این است که حضرت مجبور بود پنهون باشد، مجبور شد پنهان باشد. و بعدم هم اون اولش غیبت صغرا و بعد هم غیبت کبرا که دیگه هیچ کس به اون حضرت دسترسی نداشت و فرمود که این غیبت کبراست که هیچ کس نخواهد دید و ارتباط نخواهد داشت تا موقعی که خداوند بخواهد که ظهور بشود، و وقت ظهور هم معین نشده است. فقط می فرماید وقتی که عالم پر از ظلم و جور شده باشد و فساد شده باشد، خداوند با واسطه وجود او یمنع الارض قسطا و عدلا قبل بعد ان ملء ظلما و جورا، خداوند زمین را با عدالت و قسط پر می کند بعد از اون که پر از ظلم و جور شده باشد. این را خبر دارن ولی تاریخش و وقتش را معین نکردن و ما باید انتظار ظهور را داشته باشیم. ولی انتظار ظهور به این نیست که تنها بگویم عجل الله فرجه، خداوند تعجیل بکنند، برای اینکه ما عملمون که برخلاف است، این با چون روز هویداست از این تخم که کشتیم که از دوزخیانیم نه از اهل بهشتیم، با این رفتاری که ما داریم چه انتظار داریم که از یاران امام باشیم؟ رفتارمون، عباداتمون، اجتماعاتمون، معاملاتمون کدوم یکی مطابق دستور شرع مطهر است؟ کدوم یکی مطابق دستور امام است؟ پس اول باید رفتار خودمون رو درست کنیم و خودمون رو لایق قرار بدیم برین که در رکاب ظفر انتصاب اون حضرت باشیم. اون موقع اگر بگویم عجل الله فرجه درسته، والا اگر عجل الله فرجه تنها بگوییم مثل کلماتی است که حالا با همه میگن قربانت گردم، به قربانتون امثال اینها، این راست است. اگر همون وقت یکی تغییر بکند به او بدش میاد، اگر همون شخصی که میگه قربانت گردم بهش تغییر بکنه فوری بدش میاد و قهر میکنه، پس این چه قربانت گردم داره؟ حالا حرفای ما هم عجل الله فرجه هم که ما میگوییم همین طوره، این جز لغلغ زبان نیست، رفتارمون طوری باشد که مطابق دستور حضرت باشد، انتظار ظهور عملی است نه انتظار ظهور قولی. و ما خب فقرا خودمون را نزدیک می دانیم به حضرت، خودمون را از فرزندان معنوی می دانیم پس بیشتر از این باید مراقبت بکنیم. هر چه ما رفتارمون بد باشد، اون حضرت بر حضرت بیشتر مؤثر است. این است که مؤاخذه ما هم بیشتره. مؤاخذه ما بیشتر است، مسئولیت ما زیادتر است، صدمه ای که به ما میرسد بیشتر، برای این که نافرمانی میکنیم. خودمون را فرزندان معنوی اون بزرگوار میدانیم، ولی برخلاف رفتار میکنیم. فرزندان ناخلف هستیم. جدیت کنیم، فرزند خلف باشیم. رفتارمون به دستور اون حضرت باشه. اون باید انتظار درست است. و تولد حضرت خب در مثل امشبی سحری بوده است که واقع شده. از این جهت ما باید خب با میمنت بدانیم و متبرک بدانیم و به همه تبریک عرض میکنیم و انتظار داریم که عنایت او شامل حال ما بشه، ما لایق قرار بده. و چون امشب فردا جمعه است و هر روز هم هر جمعه ما در دوراه مهندس بودیم، برای اینکه اونجا هم فیضی ببرن از این روز، امشب فیض این حسینیه فیض میبرد از این عید، فردا هم اون مجلس فیض ببرد. این است که فردا مجلس در اونجاست، فردا در دوراه مهندس انشاءالله خواهیم بود و به همه فقرا تبریک عرض میکنیم.